أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشکال اولی که بعضی از بزرگان به محقق عراقی وارد کرده اند، چون محقق عراقی برای اثبات امکان وضع عام موضوع له، عام موضوع له خاص، در دفاع از مرحوم آقای آخوند مطلبی رو فرمود که علیکم السلام، مفاهیم اگر منتزع از افراد باشند می توانند مرآت افراد قرار بگیرند. بعضی از مفاهیم این چنینند، مثل فردون، شخصون، مصداقون، اینو اینچه بخونم، این عناب، این مفاهیم مفاهیمی هستند که به واسطه اینکه افراد و مصادیق منشأ انتزاع اونها هستند میتونن مرآت افراد و مصادیق هم باشن، بخلاف مفاهیم متأصله. پس یه مفهومی مثل ما ینطبق علیه الانسان، ضمن اینکه یه مفهوم کلی و عامه، میتونه مرآت و مصداق برای افراد و مصادیق هم باشه. صاحب منطق الاصول اشکال کرد به محقق عراقی که صرف این که خود مفهوم صلاحیت انطباق بر افراد و مرآتیت نسبت به مصادیق داشته باشه برای وضع بر افراد کافی نیست، چون لازمش این است که وضع الفاظی مثل فردون و شخصون هم از قبیل وضع عام موضوع له خاص بشوند، در حالی که قطعاً به چنین مطلبی نمیشه ملتزم شد. خب در ادامه ایشون یه راه حلی ذکر میکنه. ایشون مثل مرحوم آقای آخوند قائل به امکان این قسمه، مثل محقق عراقی معتقده و از عام موضوع له خاص ممکنه، ثبوتاً امکان داره، هیچ اشکالی نداره که واضع لفظ عام را، لفظ را برای افراد یک معنای عام وضع کنه، اما نه به بیانی که آقای آخوند گفته و نه بنابر دفاعیه‌ای که محقق عراقی و من تبعه کرده اند. پس چطوری؟ خوب اینو دقت کنید، چون بعد میخوایم این رو مورد بررسی هم قرار بدیم. خوب ایشون میگه نفس تصور کلی موجب تصور افراد و مصادیق نیست، یعنی گمان نکنید به مجرد لحاظ و تصور عام و کلی توسط واضع ولو بما انه کاشف عن الافراد. اینجا موضوع له میتونه افراد و مصادیق باشه، اینا هیچ کدوم دردی رو دوا نمی کنه. برای اینکه واضح بتواند لفظ را برای افراد و مصادیق یک مفهوم عام و کلی وضع بکنه، نیازمند یک مساعد و معین به نام اشاره ذهنیت. یعنی واضح مفهوم عام و کلی رو تصور میکنه، مفهوم انسان یه مفهوم کلیست، منتها همینطوری به صرف این که این عام دارای افراد و مصادیقه، زید و عمرو و بکر و حسن و تقی و فلان، نمیتونه بگه این عام در ذهن من آمده ولی من لفظ مثلا انسان رو وضع میکنم برای مصادیق انسان، این کار نمیتونه بکنه. صرف این که این عام بالاخره بر مصادیق منطبقه، نمیتونه لفظ عام رو برای مصادیق وضع کنه، چون اساسا مفهوم عام مباین مفهوم خاص، اون مفهوما مباینه. پس باید چه کار کنه؟ میگه بل اشارت ذهنیت افراد را موضوع له قرار میده. نکته مهمی که اینجا باید بهش توجه بشه اینه که خب این اشاره ذهنیه چیه؟ میگه شما مسلماً اگر عام را در نظر بگیرید و تصور کنید، یعنی واضح عام را لحاظ و تصور بکنه، خب تصور عام به این معناست که این عام در واقع به عنوان معرف افراد، معرف بودن عام نسبت به افراد به این معناست که عام داره یا دلالت میکنه به افراد خارجی یا افراد ذهنی، یعنی
حکایت از وجود خارجی افراد یا وجود ذهنی افراد میکنه.
غیر از این نیست.
آن در واقع وجه برای افراد، ولی منظور از افراد وجود ذهنی افراد یا وجود خارجی افراد، یعنی اونی که در خارج وجود داره یا اونی که در ذهن انسان مورد تصور قرار میگیره. اما موضوع الله نه فرد خارجی نه فرد ذهنی، منظور از موضوع الله نه فرد به وجود خارجی است و نه فرد به وجود ذهنی. پس چیه؟ یه موضوع الله صرفا یک مفهوم جزئی است. این مطلب با توجه به معنای وضع و غرض وضع معلوم میشه. وضع برای چیه؟ اصلا وضع چرا صورت میگیره؟ وضع برای اینه که معنا منتقل بشه به مخاطب. تفهیم معنا و انتقال معنای موضوع الله در هنگامی که کسی اون لفظ را میشنود، اون معنا به ذهن مخاطب بیاد. خب اون چیزی که به ذهن مخاطب میاد چیه؟ آیا فرد خارجی و وجود خارجی اون معناست؟ قطعا اینطور نیست. آیا وجود ذهنی اون معناست؟ یعنی اون مصداقی که در ذهن و قائم به ذهنه، اون تصور، اونم نیست. غرض از وضع اینه یه مفهومی به ذهن مخاطب بیاد و این مفهوم جزئی بدون توجه و با قطع نظر از وصف وجود اون در خارج یا در ذهن موضوع الله قرار میگیره. لذا میگوید عام حتی اگر بپذیریم وجه اجمالی برای افراده و میتونه معرف باشد نسبت به افراد، این در واقع وجه برای مصادیق ذهنی و خارجی است. آم میتونه وجه افراد باشه، اما منظور از افرادی که میتونه وجه اونا باشه چیه؟ ها؟ افراد خارجی یا ذهنی؟ خب چرا میتونه وجه اونا باشه؟ چون با اونها خارجن متحده، اینجا تغایری نیست. بین عام و افرادش تغایر نیست. وجودن عام با افرادش متحدن، اما در مرحله مفهومیت هیچ اتحادی بین عام و افراد نیست. و ما گفتیم موضوع الله چیه؟ یه مفهوم جزئیه. موضوع الله در بعض عام موضوع الله خاص. وقتی میگی موضوع الله خاص است یعنی چی؟ یعنی موضوع الله یک فرده، ولی نه فرد به وجود ذهنی و نه فرد به وجود خارجی، بلکه منظور از فرد یعنی چی؟ یک مفهوم جزئی. و این مفهوم جزئی علا ای حالن با مفهوم عام با هم چی هم؟ مغایر هم. همون اشکال تغایر و تباین مفاهیم. یه مفهوم نمیتواند حاکی از مفهوم مباین با خودش باشه. بله؟ اصل اشکال این همینه. پس به خاطر اینکه مفاهیم در مرحله مفهومیت با هم تباین دارن، لذا عام اصلا نمیتونه واسطه بشه برای تصور افراد، برای لحاظ افراد نمیتونه وجه برای افراد به این معنا، یعنی به عنوان مفاهیم جزئیه که میخوان موضوع له قرار بگیرند، نه افراد به معنای وجودات ذهنیه و خارجیه. اون مشکل نداره، اون میتونه با اونو متحد باشه، ولی عام نمیتونه حاکی باشه از مفاهیم جزئیه. بله تا اینجا معلومه؟ خب برای اینکه یه ربطی بین این مفهوم و اون مفهوم درست بشه، یعنی بین مفهوم عام کلی با افرادش مفهومن با مفهوم جزئی، ما این ربط را به اشاره ذهنیه ایجاد میکنیم. این راه حل ایشون متکیه بر همین نقطه است. بزرگانی که میگن بابا این اشکال با آقای آخوند وارده، اصلا به این قصد امکان نداره، همه حرفشون همینه، بابا دو تا مفهوم اصلا با هم مباینن، نمیتونه یه مفهوم حاکی از یه مفهوم دیگه باشه، ولو خود اون دوتا یکیشون کلی باشه یکی مستاقش. مفهوم انسان اصلا نمیتونه حاکی از مفهوم زید باشه، اگرچه زید و انسان خارجن متحدن، اما تغایر مفهومی دارن، یه مفهوم نمیتونه حاکی از یه مفهوم دیگه باشه. و منظور ما از موضوع لخاص یونید دقت باید بکنید، عمدتا تو ذهن مثلا شاید شما اینه که موضوع لخاص یعنی چی؟ یه فرد، یه مصداق، یه مصداق خارجی، در حالی که منظور موضوع لخاص یعنی چی؟ مفهوم جزئی. خب اون وقت مفهوم کلی با مفهوم جزئی هیچ ارتباطی بینشون نیست. این ارتباط رو باید چجوری ایجاد کنیم؟ ایشون میگه بل اشارت ذهنیه، یعنی ما به واسطه یه چیزی که صلاحیت داره این مفاهیم جزئی را مورد حکایت قرار میدیم، با تصور عام و به کمک اشاره ذهنیه به مفاهیم جزئی میتونیم لفظ رو برای اون مفاهیم جزئی قرار بدیم. یعنی بگیم بعد عام موضوع لخاص امکان دارد. حالا این اشاره ذهنیه چیه؟ ایشون فهمید حالا اشاره ذهنیه اشاره ذهنیه گفتیم نقشش چیه؟ ایجاد رابطه بین مفهوم عام متصور
مفهوم کلی که واضح در هنگام وضع تصور میکنه، و بین مفهوم جزئی که میخواد موضوع له قرار بگیره. اگر این حلقه واسط نباشه اصلا نمیتونه اتفاقی بیفته. خب حالا این اشاره ذهنیه چجوری صورت بگیره؟ اشاره خارجی که خب معلومه نیست اینجا، اشاره ذهنی این چجوری صورت بگیره؟ میگه باز ما اینجا برای این که بین مفهوم عام و اون اشاره ذهنی یک پیوند و نسبتی قرار ایجاد بشه، محتاج به یه واسطه دیگه هستیم، احتیاج به یه مفهوم دیگری داریم که اون نقش رو برای ما بازی کنه. اون مفهوم چیه؟ ماینتبه با علیه الانسان. اون مفهوم واسطه است که نقش مشیر ذهنی به مفاهیم جزئیه را ایجاد میکنه. معلوم شد؟ پس ببینید ما دو چیز داریم، ذهنهای دقیقیه بالاخره، حالا اینو دو چیز داریم که میخوام بین اینا رابطه برقرار کنیم. بگیم بعض عام موضوع له خاص امکان داره، بعض عام یعنی معنایی که واضح تو ذهنش میاره، اون معنای متصورش عام و کلیست، تو مفهوم عام و کلیست. میخواد موضوع لهش خاص باشه، یعنی اینو برای خود این لفظ رو برای خود این مفهوم عام قرار نده، میخواد برای چی قرار بده؟ برای مفاهیم جزئی، برای افراد. منتها افراد منظور چیه؟ مفاهیم جزئیات. منظور نه مصادیق و افراد به وجود به وجود حل خارجی است و نه به وجود حل ذهنی. خب این دو تا مثل الحجر فی جنب الانسان هم هیچ ارتباطی با هم ندارن. چجوری این دوتا رو میخوای بینشون نسبت برقرار کنی؟ میگه بل اشارت ذهنیه. خب اشاره ذهنیه چجوری محقق میشه؟ یه از راه مفهوم واسطه به نام ماینتبه و علیه الانسان. لفظ اول معنای انسان رو تصور میکنه، به واسطه این مفهوم ما ینطبق علیه الانسان اشاره ذهنی میکنه به مفاهیم جزئیه. خلاصه یه جوری این ربط رو بین این مفهوم عام با مباینش که مفهوم جزئی باشه ارتباط، این ربط رو برقرار میکنه. لذا وضع عام موضوع له خاص امکان پیدا میکنه. معلوم شد؟ چری بافتنی ها. خب حالا ببینید مسئله مهم در اینجا اینه که بالاخره ایشون میگه بعد آن موضوع له خاص ممکنه ولی از طریق اشاره ذهنیه. این نکته مهمی که ایشون روش تأکید میکنه من بخوام عرض بکنم اینه. ببینید ایشون میگه چون لحاظ و تصور مفاهیم جزئی در ضمن مفهوم عام ممکن نیست، چون بین اینا مباینته. آیا این اشاره ذهنی که به واسطه این مفهوم واسطه یعنی مفهوم ما ینطبق علیه الانسان صورت میگیره، آیا بالاخره منجر به این است که مفاهیم جزئی تصور بشن یا نه؟ این سوال مهمیه که این واسطه، این اشاره ذهنی که باز خودش به وسیله یک مفهوم واسطه درست میشه، این یعنی موجب میشه که این دو مفهوم مباین به گونه ای بشن که مفهوم عام باعث لحاظ و تصور مفهوم جزئی بشه. چی فکر میکنید شما؟ اگه مباینت بین اینا باشه، یعنی بالاشارت ذهنیه و به کمک و مدد مفهوم ما ینطبق علیه الانسان باعث میشه این تباین کنار بره، یعنی باعث میشه مفهوم عام حاکی و مرآت بشه نسبت به مفاهیم جزئیه، چون میگه نه اون که اینجا اتفاق میفته اینه، میگه ما اصلا ادعا میکنیم تحقق وضع متوقف بر لحاظ موضوع الله نیست ولو اجمالا، بلکه وضع امکان داره ولو اون که معنا اصلا لحاظ نشه. واضح؟ یه معنای موضوع الله داره، یه معنای متصور، یه ربطی بین اینا از راه اشاره ذهنیه برقرار میکنه، ولی این اشاره به هیچ وجه مستلزم لحاظ معنا و مفهوم جزئی نیست، چون اصلا لازم نیست موضوع الله لحاظ بشه، معنای موضوع الله به هیچ وجه نیازی به لحاظ و تصورش نیست. ما داریم نقل میکنیم و بعد بررسی میکنیم و اشکالات رو عرض خواهیم کرد. اشاره این ربط رو ایجاد میکنه، اشاره به اون معنای که عبارت از مفاهیم جزئیه و اشاره به غیر ملحوظ و غیر متصور هم هیچ مشکلی نداره. حرفا خیلی داره عجیب قریب میشه. اشاره به غیر ملحوظ و غیر متصور هم هیچ مشکلی نداره. چرا؟ چون اون چه که در وضع مهمه فقط تعیین موضوع الله، لذا معنای عام تصور شده، ما وضع داریم، معنای متصور ما عام و کلیست. به واسطه اشاره ذهنیه به افراد تحت این عام، یعنی به مفهوم اون افراد، به مفهوم، به مفاهیم جزئیه مندرجه تحت این مفهوم عام اشاره میشه، لفظ برای اون مفاهیم جزئیه وضع میشه، لیکن اشاره که میگیم این اشاره به یک معنای غیر ملحوظ و غیر متصدر، معینه اما غیر ملحوظه،
و ما در بعض نیاز به لحاظ و تصور نداریم. اشاره بشه کافیه. تعیین مهمه در موضوع الله. حالا این تعیین یا به واسطه احضار خود معناست یا خود معنا رو آدم تو ذهن میاره، لفظ رو برای اون وضع میکنه، یه وقت اشاره به اون معنا میکنه. همین که اشاره بشه یعنی معین شده بدون حتی لحاظ و تصور. اشاره میشه اما چیه هیچی معلوم نیست. لذا نهایتا ایشون میگوید وضع عام موضوع لحظات ممکنه. وضع عام به اعتبار تصور و لحاظ معنای عام. موضوع الله خاصه چون وضع به ازای مفاهیم جزئیه صورت گرفته، بنابراین این قصد ممکن. وقت ایشون خرگرسیه تو انتقال صورت میگیره دیگه، اشاره به مفاهیم جزئیه داره، بعد لفظ برای مفاهیم جزئیه وضع میکنه. مفاهیم مثلا حالا برای ابتدا کلی الابتدا رو تصور میکنه، لفظ من رو وضع میکنه برای چی؟ مفاهیم جزئی ابتدا. یعنی هر جا در هر موردی که یه ربطی بین دو چیز قرار بود برقرار بشه عنوان مفهوم جزئی، نه وجود خارجیش، لفظ برای اون وضع میکنه. اشکالی هم دید. بعد ایشون در ادامه بر همین اساس به مؤیدی هم که مرحوم آقای خویی در ذیل کلام محقق عراقی آوردن هم پاسخ میدن. مؤید یادتون هست که احسن، مؤید آقای خویی این بود که میبینید در قضایای حقیقیه که حکم بر روی افراد و مصادیق بار می شود دقیقا به همین طریق قابل حله. آقای خویی حرفشون این بود که اصلا همین که موضوع در قضایای حقیقی عبارت از افراد و مصادیق، این نشون دهنده این است که اون کسی که داره حمل میکنه و حکم میکنه در مقام تصور برای جعل حکم، برای حمل حکم، معنای کلی موضوع قضیه رو تصور کرده ولی حکم رو برده روی چی؟ افراد و مصادیق. این نشون دهنده امکان اینه. خب ایشون به اونم پاسخ میده، میگه در اونجا هم افراد و مصادیق خارجی یا ذهنی موضوع در ذهن حاکم و جائل و متکلم نیست. به این معنای کلی از موضوع تصور شده و به واسطه یک مفهوم واسطه، به وسیله یک مفهوم واسطه و به اشارت ذهنیه اون مفاهیم، یعنی این در واقع هر به حضور شما افراد درش موضوع نیستن. افراد به این معنا مصادیق خارجی. حالا اینجا مفصل دیگه، حالا مفصل که دیگه به همین طریق به اون معید هم پاسخ میده. منتقل اصول جلد یک صفحه 74 تا 79. بله بله، این پنج صفحه رو ما توی بالاخره یک جلسه مثلا نه وقت میدونید، اون پنج صفحه ای که توضیحش مهمتره، این تقدم و تأخرش، این که به هر حال نقاط اصلی این بیان و ادعا این، البته هم اصل اشکال ببینید، فقط نه اینکه حالا این راه حل اینجور باشه، مجموع مطالبی که ایشون در این رابطه گفته تو این پنج صفحه فقط فرمودی، از مجموع مطالبی که در اینجا گفتن این به دست میاد. یعنی نتیجه به هر حال این شد که ایشون به محقق عراقی اشکال کرده و یه راه حلی ارائه داده برای بیان امکان محکوزش بعد آم موضوع الله خاص. حالا باید ببینیم این اشکال وارد یا نه، هسته که نمیشه البته اینقدر، حالا این بحث ها من دارم، حالا اینقدر بالاخره مسائل آدم تر نکنه. بله نه من حالا من ببینید یه مقداری اوائل بیشتر نظرم اینه شما مجبور بشید به این، به خود مسئله شاید مهم نباشه ولی با این دقت‌های ذهنی با این منابع آشنا بشید، و الا حالا به هر حال میشه سریع‌تر هم رفت و خیلی از اینا رو شما نظر چی ها هرچی چی؟ دو تا دیگه چه مونده که آره من هم دیگه